بعد خروج تعارضات بدوی و موارد جمع و عرفی مطرح شده و در ضمن این خروج مباحث نسبت بین امارات و اصول عملیه، حکومت و تخصیص و ورود و تخصص و فرق بین اینها هم بحث شده. بعد مرحوم شیخ رفته سراغ نسبت بین دلیل خاص و دلیل عام. اینو ما بحث نکردیم ولی تو جزوه هست، اگه کسی خواست مطالعه کنه. جزوه خیلی مفصل هم مثلا شیخ آوردن آخوند هم که مثلا ما هم مثلا آخوند فکر میکنیم میگیم این بحث هم گسترش نمیخواد، حرف آخوند هم یه خطه، این هم آوردن. کلام ناینی هم که گسترش رو قائل و میخواد از شیخ دفاع کنه آوردن، یا کسی خواست اونجا دنبال. اما بعد میرسیم به بعد رسیم به بحث شروط ورود به باب تعارض که تو اصول فقه هم داشتیم و توضیح دادیم که مثلا قطعیاً یا عهد هما قطعی اینا وارد باب تعارض نمیشن و مورد تعارض همیشه ظنی، یعنی هم به ظن نوعی یا شرعی به توضیح. الان یه قاعده رو مخواهم بحث کنه که دیگه بعد از این بره سراغ معمولات تعارض و تعارض با اون وارده الجمع و مهما هم جمع اولا بلدتره. این برای چی بحث میشه؟ چون شما در تعادل تراجی عملا یا هر دو را طرح میکنید در اونجایی که تساقط پدید بیاد، یعنی هر دو رو میذارید کنار بعد میرید شما مثلا دلیل ثالث اصلا برید، یا اینکه یکی رو عقص میکنید دیگری رو طرح میکنید در اونجایی که تراجیح باشه، ذل مرجع را عقص میکنید غیر ذل مرجع رو طرح میکنید، جوری اصلا نیست. درسته؟ شما در موارد تعادل و تراجی هر دو هیچ وقت هر دو خبر رو دیگه عکس نمیدونید، بلکه یا یکی عکس میشه که تو تراجی ها اتفاق میفته یا هر دو طرح میشن که توی تعادل ها بنابر تساقط البته اتفاق میفته. خب اما در موارد جمع هر دو دلیل عکس میشن، شما عام رو دارید و خاص رو دارید و تخصیص میزنید، به عام در ما عدل خاص عمل میکنید، به خاص هم در مدن خودش عمل میکنید، حکومتش هم همینطوره، ورودش هم همینطوره، شما به هر دو دلیل عمل میکنید. پس طبیعتا جمع بر طرح مقدم. حالا سوال اینه آیا هر جمعی بر طرح مقدمه، چه طرح هر دو چه طرح هر دو ما، یا خصوص جمع عرفی تقدم رو داره و اگر جمع شما جمع عرفی نبود اون اعتبار نداره و دیگه باید به سراغ تعادل و تراجی؟ روشن مسئله؟ ما یک عبارتی تو کتابای فقهی داریم به نام الجمع مهما امکن اولا بلندتر، میگه جمع هر وقت ممکن باشد، اینه دیگه تعبیر. خب این هر وقت که ممکن باشد خب تبیدن هم جمع عرفی ممکنه هم جمع عبروی ممکنه، نزا ظهور اوله به نظر به نگاهی داره اهم میگه. اینو باید بحث کنیم بیم آیا این درسته یعنی اهم یا درست نیست چجوری روشنه تا اینجا. این عبارت رو اولین کسی که گفته تو منابعی که ما داریم ابن ابی جمهوره. ابن ابی جمهور مال چه دوره؟ یه سابقه اول لالی احسایی بله ببینه مانه چه دوره این همه مانه چه منطقه این
منطقه شد که منطقه زمان سابقه
احتجاج
در
هم تبرسی کنه چون از اون موقع نه اصلا خیلی فاهم 400 سال فاصل دارم هم
پس
چی؟ شیخ خدا خیلی حرفاتون نومید کنیم در چون به تاریخ فقه من تاریخ بگم نخواهد ما فوق اینا نگاه بگم شیخ توسی متوفای 460 خبرسی صاحب احتجاج 500 خورده ای یادم داشت یادش یادم رفت چی؟
تکم
500 خورده من خورده شم یادم دیم ابن عبی جمعون متوفای 911 برادر من کجا رو بخشم ابن عبی جمعون من دوره صفویه هست 911 918 هم گفته مثلا قرن دهمه. عرض شود خدمت شما که این نداره سالای فوتو تو آخرش بعضی کتاب ها همین آخر که میخواد منابع بدن منم تو آشم رسائل این کار نکردم، تو آشم مکاسب این کار کردم، تو آشم رسائل بشتم فوتو رو ننوشتم. بعد که هاشم مکاسداشو میشتم این بچه ها سالای فوتو نمیدن تقدم تأخر هاشیه ها رو نمیدونن دیگه. تو هاشم مکاسد تو منابع سالای فوتو نوشتم. حالا این نداره، ولی مثلا بعد که اسم نویسن میشتم توی پرانتز سال فوت هم خیلی کتاب ها میدویسن. مثلا این الان داره خلاصه شما این زحمت های وزن خودتون بید بعدی اون آخر کتاب ها رو یه نگاه میدازید سالا خودتون بودن دستون بیاد خیلی پرد نگید شیخ توسو کجا ابن عبی جمهور کجا اونجا هم هست. خب بهتر خواهی من چیز سنگین در میکنید هر جا تو جامعه فیلم باید میدید هر جایید سالا خودتون نگاه بدازید در این معروف هم. تا ابن عبی جمهور نداریم تا کتاب های قرن دهم ما جمله 904 چی؟ آدرسش؟
یکی شیعه
یکی شیعه از کجا آدرس دارید؟
تو بنده
منم شیعه
معمولا مثل
میکیپدیا
نیست
آه آدرس شده یکی شیعه از کجا
گشت تو معمولا تو هاش ماده
را دی اول قاضی شماره زده
جمله خود
جمله را شما همینجا من استفاده کردم اصلا جمله هم قاعده است و ادله هم براش آورده.
مثلا
ما هم پیدا نکردم من پیدا نکردم نه توی کتاب شهید اسماعیل نه توی کتاب علامه. یه اشکالی هم که آثار داره وقتی میگه فلان کتاب آدرس صحیح رو نداره که یا باب بده مثلا از اون باب داره. ولی من خیلی هم گشتم حالا شما هم بگردید پیدا میکنید. ولی تا اونجایی که ما گشتیم تو بیشتر ما همین نرم افزارا گشتیم. خب این کتاب تو نرم افزار هم هست اگر میبود باید
پیدا میکنید. منان جول احکام برای کیه؟
مشکات در خودش نرم افزاره.
مشکات خطی جلد 3 صفحه
580 مشکات خطی پس اون نرم افزار نیست. چون چی گفتی؟ مناه 901 اون 904
واسه 18 تا 3 صفحه
901 تا 918 من قرن دهمه. الان 901 و اون 904 شما از کجا داری میگی؟ نه آدرس اون از کجاست؟
آدرس
نداره.
تحقیق
کتاب
آنتولا من ناشرشم. نه کی این آدرس از کجا آورده؟ های مجرمی بود نبوده که
نه من
از کسی که برای که منده آدرس
بوده فرش من مرکب تو که
قرار دهیم حالا قرار دهیش که ها معلوم بود از قرار دهیش عرض شود که حالا 900 خورده چی گفتید مناهج؟ مناهج بعد از این هاست
فصول هم داده
فصول مال صاحب فصول قرن 13 همه مناهج هم مال چیزه اسمش یادم میاد یادم بگیرید از همین آخر ها چک کنی فاضل نراقی که فاضل نراقی هم باز قرن 13 اینا قبل از شیخ انصار اما اینا نمیشن منبع اصلی چه آدرس دادن این دادن باید یا قدیم تر بدی یا خود کتاب بدی تو بعدش آدرسی که فایده نداره مناهج آدرسی مناهج آدرسی علایه حال این ما که گشتیم قبل از ابن عبی جمهور پیدا نکردیم اینه که شما بیستم بعد ابن عبی جمهور هم ما خود اوالی لالی هستیم یه بارتش اینشون تا اونجایی که ما گشتیم اولی حالا اگه باز شما دیدید با آدرس پیدا کردید من بدید ولی من پیدا نکردم. خب باز ممکنه پیدا کنید بالاخره عرض شد توی مناهج مناهج شد توی همین اوان لالی این رو گفتیم قبلش پیدا نکرد. اینم بهتون بگم بدونید در مورد تفسیر این جمله که منظور ابن عبی جمهور تو اوان لالی چی بوده خودش سه دیدگاهه. یه دیدگاه که شیخ انصاری داره همین صاحب اوثق داره میرزا موسی تبریزی خدمت شما عرض شد فاضل نراقی داره اینا دارن اینا گفتن منظورش این بوده که جمع چه عرفی و چه بگید تبرعی بر طرح مقدمه. حالا چه طرحی که توی تراجی پیدا میاد که طرح احد بگید
دلیل
اینه
چه طرحی که توی تساقط و تعادل تو تعادل پدید میاد که طرح هر دو دلیله. یعنی جمع عرفی هم از تساقط و تخییر جلوتره، جمع چه عرفی چه تبرعی توی منابع، و هم جمع چه عرفی و چه تبرعی از تراجی مقدمه. این یه فهمه.
شیخ
انصار بزرگشون شیخ انصاری و نراقی هستن، خب فقط این دوتا نیست، بازم هست. این هم ریش دلیلشون بر اینه که یکی که خود عبارت قید نداره، یکی هم این که یه دلیلی در ادامه توی اوائل لعالی توش میگه شیخ خودم شما پرسیدیم از این که این فقط اینو داره یا نه ادله هم داره، یه دلیلی در ادامه در اوائل لعالی برای اثبات این مدعا اقامه کرده که گفته ما راجبه چه دلیلی صحبت میکنیم، دلیلی که فی حد ذاته حجت بودن، یعنی لعول المعارض لعملنا به ها بگم این صحبت نمی کنیم، موضوعت ها رو بگه این نیست. خب اصل در چنین دلیلی اعماله. شما وقتی که میبینید حجتی بوده که لعو خلیه و طبع لعملنا به، تا اونجایی که میشه باید به این دلیل عمل کرد، نباید این را بگید تر کرد. داره که شما با تخییر یا تساقط تعادل تو تأخیر یکی از دلایل رو طرح می‌کنی لابعینه، تو تساقط هر دو دلیل رو طرح می‌کنی، توی تراجی هم یکی از دو دلیل رو به عینه طرح می‌کنی، درسته؟ داره که هم دلایلی که مثلا خبر سرغن حجت بودن لا خلیه و تبدن. این استدلال یفت اصل در دلیلین در باب تعارض اعمال است، چون دلایلی هستن که لا خلیه و تبدن حجت بودن و لذا تا اعمال ممکنه نباید سراغه بگید بگید
تر
و چه تره هر دو تو تساقط، یا تره اهدومای لابعینه تو تخییر، چه تره اهدومای بینه تو ترجیح نباید سراغه نباید. این دلیل هم اینها شاهد قرار دادن بر اینکه مراد ابن ابی جمهور اهم بوده از جمع عرفی و تبرع. باشه تا اینجا. بعدم شیخ اینا وارد نقد شدن که مراد او اهم بوده ولی حرفش حرف درستی نیست، من هم بیان شروع کنم نقد کردن و رد کردن و که فقط جمع عرفی اولاست، جمع تبرعی اولا نیست که به اونم نیست. الان تا اینجا فهمیدی؟ حرف شیخ و مخصوصا فهمیدی برداشت شیخ؟
شیخ
در مقاسب
هم در جمهور و در آدم زنیدیه هم کتابش رو
ببینید. بحث اینه که وقت ابن ابی جمهور یک روایتی نقل میکنه در اوائل لعالی یا هر جای دیگه، بعد شما میخواید آیا این روایت قابل استناد هست یا نیست، بعد معتقد میشید که مثلا مثل شیخ و خیلی ها ابن ابی جمهور کسی است که قصص و سمین و اخبار را همین تعبیرم دارشه با هم خلط میکرده و لذا روایتش قابل اعتماد نیست، روایت نقل میکنه. اما این غیر از اینه که اگر یه استنباطی خودش داشت، یک استدلالی داشت، یک مطلبی داشت به اون اعتنا نکنید. اصلا آدم سنیه سرم نمیدانی خب؟ ولی یه استدلالی توی بحث داره، اون استدلال میخونیم، بررسی میکنیم، دنبال میکنیم مقام این که این راوی روایت است با مقام این که بگید خودش مستدل است، دو مقام است. این که در مقام اخذ روایت شما روایت این را نپذیرید، لازم هم نه به خاطر ضعف شخصشه، ضعف علمیشه که خلط قصد و سمن میکرده به نظر شما و روایات متکثره را جمع میکرده، جمع های غلط یا روایت واحد رو تکثیر میکرده، تقطیع میکرده، تقطیع های اشتباه و قصد و سمن با هم قاطی میشونه، لازم میگه روایت رو قبول نمی کنم. منافاتی نداره که وقتی یه استدلالی داره استدلالشو بیاری طرح کنی و راجبش بگو بحث کنی، مشانه نظام اون حرف تا این حرف دوتاسته چه بحث نگفتی که این روایتی که مثلا بگه قال از صادق الجمع ما امکن بگیم این روایت قابل استناد نیست، داره خودش یه مدعی داره و یه دلیلی داره، درست شد؟ حالا حتی خود این کلام نبی جمهور در روایتشو میشه اعتماد که باشه بحثه اونجا هم سه دیدگاست، یه دیدگاه شیخ انصاری اینا دارن، خیلی ها دارن که این اصلا رواج قابل استناد نیست، دیدگاه مقابل این آقای مرعشی نجفیه که این رو از اجلاء رواة احادیث میدونه، اتشازه ایشون قاله حوال لالی هایی که چاپ کتاب خانه های مرش نجفی هست، مقدمه های مرش نجفی رو اولش آورده. تو مقدمه ایشون بوده کسانی که در حوال لالی و نویسندش اشکال داشتن ادله‌ای دارن، بوده 11-12 دقیقه همه را آورده و یکی یکی هم جواب داده و بعد خودش هم ادله خودش هم اقامه کرده. این هم یک بود. یه سری هم مثل ما طبعاً بعضی از بزرگان این نقدای شیخ اینا رو تمام نمیبینه، این 12 تاش بود، ولی از اون ادله اونها رو هم برای اینکه خیلی از اجله بوده تمام نمیبینه. لذا نیم نوی جمهور اونطوری طرح میکنیم مثل شیخ توی روایات و حال لال اونطوری کنار میذاریم، نه اونجوری مثل آیه مرعشی نجفی کلا عکس به روایات میگه. این اقوال و آدرساش و اینا رو توی تحقیق تعاملای جزوه حواشی بررسی سند میکنم اسم بقیه هم نه صرف وجود در حوال لالی رو علامت ضعف میبینیم و نه علامت قوت میبینیم هیچ کدوم، بلکه مثل کتاب های معمولی احادیث این رو هم بررسی سند میکنیم. این هم یه مسئله ما بیانیم که شما خودشو ضعیف نمیدونیم ولی از اون برن این رو هم قائل نیستیم که این از نقاد اخبار بوده و اگر چیزی رو بیاره این حتما خیلی قوی بوده که این آورده. ولی مرعش نجفی اینجوری میگه، اونم نمیگیم. این ستا قول و آدرساشو تو همونجا که شیخ تو رسائل داره که میگه اینا قصد و سمین رو خط میکرده، تو جزوه حاشیه همونجا تو تحقیق تعاملاش نه تو مدنش من این ستا قول و آدرس آوردم. دیگر به خودم ننوشتم، با این ستا قول هست مثلا این کی چی میگه اینم آدرساشه. اون تا خودمون اون وسطی رو بارم،
چون اگه کسی ضعیف بشه دیگه سند روایتش هم بررسی نمیشه.
خودش ضعیفه دیگه، خودش برای رد ضعف کافیه.
خودش
داره نمیشه، خودش داره طریقه خوده. تو از کی گرفتی حدیثو؟ از اون گرفتی
خودینی
که میگه من از کلام دیگه، تو از اون گرفتی دیگه. بعد اگه آدم غلطی باشه خب بعدی هم جمع میکنه دیگه، میگه مثلا من از فرض کنید همه الان از این مثلا آدم های بید چیزی به نسبت مثلا میگه آیه وحید گفت که آیه خویی گفته، نه آیه وحید گفته نه آیه خویی گفته، جانور گفته. ولی بقیه رو میسازه. اگر آدم ضعیف باشه جعل سند میکنه. دقیقا به چی میگن؟ نش میدونه شما کیا رو قبول دارید کیا رو قبول ندارید، همون رو ادامهش جعل میکنه. مثلا اگر نویسنده اصلی خودش ضعیف باشه روایت قابل عکس نیست.
اگر ضعیفی هم باشه باز سندی رو بررسی کنی.
خب بله، اونتا این نکاتی هست
خودش درسته،
یه وقتایی هست که خودش درسته و نقاد فنده. اینجا در عین این که ما بررسی میکنیم یه قرینه ای بر تقویت از همون ابتدا گذاشتیم کنار که اگر ولو نفرات بعدی ضعیف باشن ولی قرائن دیگری به این زمین بشن که مجمع اون اطمینان را بگید بیاورند پذیرفته میشه. یعنی از اول یه پله جلوتره، نه اینکه هرچی بگیریم پذیریم ما سند رو بررسی میکنیم، ولی از اول یه قرینه هم کنار دستمون هست که اگر با قرائن دیگه زمین بشه درست میشه. مثلا این کافی رو شما میبینی خب سند رو بررسی میکنیم، ولی قائله که کلینی هم نقاد فنده از بزرگان رجال و حدیثه. روی این حساب ولو تو سند بررسی کردی ضعف دیدی راوی رو فوری نمیذاری کنار، بلکه دوباره یه بررسی قرائن هم میکنی. ولی اگه تو بررسی قرائن هم چیزی پیدا بگو نکردی بعد میذاری کنار.
همین هست تأثیر داره؟
در همین
هست. خودش
مدقق
بوده و
استاد خودش که مدقق بوده، مگه ما منکره نیدارم خودم داره میگه مدقق سال فندم بوده، مگه نگفتن آدم
باید خاطیه در امامی
نیست که دیگه شیخ اون آجوش میفرمایی ببینید مگه ما اینو اینکار کردیم بودیم نقاد فند بوده، اصلا خودم همه گفتن آجان مباحث اجتهادی اختلاف مبنا داره، اون نیست که هر مبنای کلینی قبول داشته باشه هر عالمی باید قبول بکنه. یه مثال بزنم ببینید این حرفا برای جوج خوده. اون بندگان خدایی هم که گفت ناینی هم که یه زمان این حرف رو زده بود، بعد حتی شاگردان ناینی هم میگه نه پذیرفتم مثال خوبیدم شاگردان ناینی نه هم دیگه ادامه مرز ناینی هم قبول نکردم یا نه رفت دهنش پیده بود. پیش میاد. همین گفتم در اسناد کافی من خدشو نمی کنم و مناقشه در اسناد کافی من آدم های عاجزه این تعبیر داشته باشه. بعد نظر این یک سکان ببینید حالا خوب دقت کن، حالا محمد ابن سنان شیخ توسی در تهذیب در ذیل بحث لحم حما اونجا یه روایت از محمد سنان میاره که مستند فتوای شیخ مفیده، بعد میگه که چون تهذیب مستند است فتاوای شیخ مفیده، بعد میگه که محمد این از متفردات محمد سنانه و کلینی و صدوق به محمد ابن سنان اعتماد داشتن لذا بر این روایت فتوا میدادن مثل شیخ مفید، ولی من به محمد ابن سنان اعتماد ندارم. حالا ما اصلا یه نمونه بود که گفتن سهل ابن زیاد خدمت شما ارسال و همینطور 70 راوی رو میتونید نام ببرید، لیستش هم دارم که اینا تو خود بزرگان شیعه اختلافی بودن، 70 تو بزرگان تو اون نقال اختلاف بودن، 30 هم مبنا هست، مبنای رجالی هست که این هم دوباره تو همون بزرگان شیعه اختلافی بوده. حالا جناب کلینی بر اساس اون مبنایی که قبول داشته این روایت رو پذیرفته، درست شد؟ آیا شما در تمامی مبانی مبانیتون با کلینی یکیه؟ پس ملازمه این وجود نداره که اگه کلینی پذیرو شما بده یا بقیه شو شیخ توسی پذیرو شما پذیرید یا نمیدونم نجاشی پذیرو شما بده. این نیستش، نقاد فرد بودن یه مسئله است که توی مزیته، اما چون بین مبانی معمولا نسبت عموم و خصوصه بگید بین بچه نمیشه از پذیرش اون نقاد به پذیرش حدیث رسید، چون مبنا یکی نیست. فردای قیامت دو تا تونو میگیرن به اون بر میگیرن میگن خب تو چرا عمل کردی؟ میگن به اساس این ادله و حجج رسیدم که آقا محمدستان سقص عمل کردم، چی میدرسن غلطی در بینید؟ میگن خب تو حجت داری منظور رو میکنم به شما، میگن شما بر چه اساسی عمل کردی؟ میگم اگه ما نگفتیم تقلید مجتهد بر مجتهد دیگر حرام است چه حجتی داری چه خود؟ فقط دیگه کسی با من اخباری خود خود دیگه توی بزرگان فقهای بعد از نایدی هیچ کس قبول بده. این هم یه چیزی شده که اگه میخواه به نایدی حمله بر بشه یکی از چیزهایی که میگه فوری اینه این حمله که این حمله حالا یا بله اخبای هم باید بودن. این هم حرف درست نیست. بله کلینی مرد بزرگ است، نقاد فن است، کافی کتاب مهم بیست در این بله 20 زمان گذشته اینو هست، ولی اینکه هرچی اونجا بود لزومن برای من حجت باشد نه ملازمه بین حجت در کلینی با هیچ فقیه دیگری حالا شخص شد موجود نداده. خب نمیشه هم چیزی، شما مواردتون 100% یکی نمیشه، حتی اونایی که توی یه مدرسه هنم این طور نمیشه. شما مثلا صدوق و ابن عقده یه مدرسه خیلی هم نزدیکن و دوره یه جای اختلاف دارن. خدمت شما هر شبت معاصر مثلا آقای تبریزی آقای خویی مرحوم فاضل لنکانی و امام حتی هر شبه توی مجتهد که میشن ها میخوان از اول اجتهاد کنن دیگه، حالا کلی مبنا بررسی میشه. هرچی هم شما به اون استاد نزدیک بگید باشید دوباره یه جاهایی هست که فاصله میگیم، این طبیعی و همین کار رو خراب میکنه. منتها هرچی نزدیکتر باشی اون قرینیت قوی تر میشه و با قرائن اضافه قرائن کمتری اطمینان بگید حاصل میشه. هرچی فاصله مبنایید بیشتر باشه برای رسیدن به اون اطمینان به قرائن بیشتری نیاز داری. این هست بس. ولی این که اگر یکی گفت تمامه اونم تو اینجور بحثا که بحثای اجتهادی و مبنوعیست نه این خبار نیست، ملازمه بین مبنوعی نیست، تو باید حجت خودت رو تحصیل کنی ولی اون حجت اطمینانی باشه که از انضمام این با قرائن دیگر تحصیل میشه. مشانه بذارم مثلا تو محاسب این فصلهای شبرینا که خیلی مبانیشون به مبانی کلینی نزدیکه لذا خیلی راحت با یه چند تا قرینه کوچولو که اضافه میکنن روایت کلینی رو میپذیرن ولی راوی رو ثقه ندونن. اونطور باز یه زمین میخواد، نه این که همینطوری اون زمان هم همه جا نیست. حالا خب حالا هر جا که بشه اونایی که فاصله مبنایشون با کلینی بیشتر مثلا مثلا خویی طبیعتاً برای اینکه بخوام اون اطمینان برسن به قرائن بیشتر شما هم برای اینکه اتخاذ مبنا کردید تو اتخاذ مبنا نگاه نمی کنیم این کلینی چی گفت من همون بگم یا کلینی چی گفت من برعکسش میگم که اگه اینطوری باشی چیزی نمیشی تو کار خودت رو میکنی ولی وقتی کار تموم میشه تا آخر برمیگردی نگاه میکنی یا شاگردات میان حرفا رو مقایسه میکنن این عجب تو مثلا 70% با فلان مدرسه آرای دیگه در اومد مثلا میگیم شما تحت مدرسه مثلا فلان قرار میگیرید اینجوری رسید مثلا اگر میگیم آقای خویی یا شیخ یا شهید صدر یا چی بودن مثلا آقای تبریزی یا مدرسه ناینی هست نه که مقلل ناینی هست نه جدا اتقاط همه کرده وقتی بررسه میکنیم بیشتر مبانی مبانی مدرسه سازشون به ناینی نزدیکی ولی در این هیچ کم 100% ناینی نیستن یا بقیه مدارس هم همینطور چه اصوله چه رجاله چه بقیه اونیش روشنه؟ خب برحال شیخ برداشت از این انجام و مهمان کرد اینه دلیلی هم که برداشتش اینه اون استدلال ابن علی تا اینجا روشنه؟ الان دو تا کار باید بکنیم یکی که نقد شیخ رو بر ابن علی جمهور بگیم چرا قبول نمی کنم جمهور یکی هم اون تفسیرهای دیگر رو بگیم کدوم اول بگیم سلیقتون به کدوم میچرخه؟ نقدای شیخ رو بگیم سلیقتون هم پس با هم متفاوت اجمالا اشاره میکنم باشه اول حاشیه شو بگیم دو تا دیدگاه دیگه هم هست یه دیدگاه دیگه به مرحوم آقای بروجردی داره و آقای شهیدی نقل میکنه که آقای سیستانی هم همین رو میگه آقای بروجردی داره آقای سیستانی داره ما خودمونم اینو قاریم منظور ابن ابی جمهور هم از اول جمع عرفی بوده اون بند خدا هم نمیخواست اهم از عرفی و تبرعی بیده چرا؟ به چه دلیل شما این منظور خود جمع عرفی بوده؟ تو عبارت که عرفی نداره دو تا قرینه برای دست یکی اینکه در کتاب اوائل لعالی بعد از اینکه این رو میگه بعد میگه این حرفی که من زدم همونی است که شیخ طوسی در مقدمه استبصار گفته شیخ طوسی در مقدمه استبصار گفته استبصار کتابی است که اصلا برای حل تعارض اخبار نوشته شده تو مقدمه‌اش میگه بعد اون عبارتی که در مقدمه استبصار اومده اصلا مال جمع عرفیه پس ابن ابی جمهور میگه اینی که من میگم همونه که شیخ طوسی در مقدمه استبصار گفته و عبارتی که در مقدمه استبصار هست مال تقدم جمع عرفی بر طرحه روشنه؟ این هم قرینه میشود یه قرینه است برای اینکه مراد ابن ابی جمهور اصلا خصوص جمع عرفی بوده نه از عرفی و تبرعی یه قرینه قرینه دومی که اینها اقامه میکنن که برای اینکه مراد خصوص جمع عرفی بوده استناد ابن ابی جمهور به اجماعه ابن ابی جمهور در استدلال برای این قاعده به اجماع استدلال میکنه میگه اجماع هست که جمع مقدم میشه برتر خب اجماع کجاست؟ تو جمع عرفیه تو جمع تبرعی که اجماع برعکس الان خود شیخ هم خواهد گفت اجماع برعکسه اجماع برای این که مرجحات و اینها بر جمع تبرعی مقدم میشه دقیق میکنی؟ این دو تا قرینه رو آقای بروجردی استناد کرده حالا چند دیگران هم باشن مثلا میگن آقای سیستانی هم مثلا من اونا رو ندیدم آقای بروجردی میگن از آقای سیستانی هست خلاصه ادعی هستن بر این که این منظور ابن ابی جمهور هم از اول خصوص جمع عرفی بوده این هم از این سید یزدی سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه این فقیه بزرگ که حتما حاشیه‌اش هم چه در رساله اصلا دیگه تمام شد چه در مکاسب حاشیه‌اش هم کار کردید یا کار خواهید کرد کار هم کردید هم خواهید کرد ایشون میگه این عبارت مجمله این سه تا عبارت گفته که اینا با هم جور در نمیاد این که به گفته حرف من هم حرف شیخ طوسیه خب میشه جمع عرفی بعد گفته اجماعه بازم میشه جمع عرفی ولی اونجا که میاد میگه که الاصل فی دلیلن الایمان خب این میشه اهم از عرفی و تبرعی بنابراین چون دلیلاش با هم هماهنگ بگید بگید نیست. لذا کلامش مجمله، ما نمیتونیم بهش اطلاق رو استناد بدیم نه خصوص جمع عرفی را. این سه دیدگاهی است که در توضیح کلام ابن ابی جمهور است. سه تا دلیل جدا گفتیم،
منفصل تفسیر منفصل، یا ما
تفسیر
میکنیم
منظورش از اون
دارم
که مطلق گفته. حالا بذار حرفمو بزنم، ما به نظر اون میاد، بریم فکر کنیم حرف هم تفسیر بروجرد اینا درسته. چرا؟ این که میگه شیخ طوسی گفته که جمع عرفیه، خب معلوم، اما این که اجماع رو میگه و الاصل دلیلن الاعمال رو میگه، ببینید در عبارت اوال لالی، حالا مراجعه کنید ببینید، اجماع رو جدا نمیگه، الاصل دلیلن الاعمال هم جدا میگه، که بگیم این لازمش خصوص عرفیه، اون لازمش بگید بگید
همه
میگه الاجماع علا ان الاصل دلیلن الاعمال. یعنی اجماع رو ببین عبارتش اینه، این عبارت چه
دلیلی محکم
خیر
من
ترک
علت
مو
و
تعدیل
تأکیدی به اجماع
علما. یعنی همون جا که داره اعمال رو میگه، همون جا به اجماع علما رو میگه. خب وقتی میخوای ظهور بگیری، ظهور از اول زیغ میشه، این حکم مخصصه بگید متصل رو پیدا میکنه، چون ملاک در اتصال مثلا جمله که نیست، مقامه، تا وقتی تو اون مقام داره صحبت میکنه همشون با هم مقام که تمام میشه تازه ظهور شکل میگیره. خب لذا وقتی تو همون مقام که از اصل دین اعمال میگه اجماع رو هم میگه، پس از اول ظهور زیغ میشه، میشه جمع عرفی. اون استنادی هم که شیخ طوسی میده جمع عرفیه، لذا اصلا حرف ابن ابی جمهور هم از اول برای جمع عرفی بوده. یعنی اصلا ما نداشتیم کسی رو که بگه که جمع تبرعی برتر بگید مقدمه.
مثلا باشه
اگه می بود ایشون بود که ایشون هم ما میخوام بگیم نبودیم، ولی شیخ انصاری ها برداشتونی اما اولا توضیح دادن. فقط شیخ انصاری هم نیست، این معلومه تبریزی هم تو آوسط توضیح میده کلام ابن جمهور، باز همین برداشت شیخ رو داره و گروهی هست هم بالاخره که برداشتشون این بوده که این مطلق گفته چه عرفی و چه تبرعی، شاهدش بودم دلیل ابن ابی جمهور بوده و اصف دلیلن الاعمال، بعد هم میان دلیل ابن ابی جمهور رو رد میکنن و اثبات میکنن که این اولویت فقط در جمع عرفی درسته. این روند بحثش روشنه؟ خب متن رو باز کنید، صفحه آره رسال صفحه 19 بیارید، از اون و قبلش شروع تا قال شیخ ابن ابی جمهور الاحصائی تا اینجا عبارت رو ببینید، اشکال اگه از بپرسید بعد رو نگاه کنید، از و قبل شروفی برات ما لابد ده تا قال شیخ ابن ابی جمهور الاحصائی. هنوز که نگفته کلام ابن ابی جمهور، دارم میگم از و قبل متن رسول تا قاله بخون و بعد بیارم سراغ حرف ابن ابی جمهور، خود این مقدمه را رو میرسیم. این دیگه نگاه کنید اشکال تو متن بگید روشن کنید.
جمع
کلن
در ترجیح
مقدمه یا نیست؟ بس همینه پدر هم روشده که جمع عرفی فقط بر ترجیح مقدمه یا هر جمعی بر ترجیح مقدمه.
این دو تا حجت داریم
اصلا می‌گوید. فرض ما به طور حجت شهریه.
یکی مثلا بالاتر میشه.
آقا شهر
که بریم سراغ مثلا مرجعات بریم.
طبیعتاً جمع عرفی اگه باشه چون شما به هر دو عمل کردی، خب مقدم میشه بر این که بخواد به یکی عمل کنید که در ترجیحه، یکی به عینه یا یکی لا به عینه که در تأخیره، یا هر دو رو ترک کنید که در تساوات. کم که توی عبارت هم هست.
نظرشم از مشهوره اون
شهرتی
که
به اصطلاح
مشهور بین ما
نیست،
قضیه مشهوره
قضیه مشهوره الان مشهوره، ولی ما چه جمعی رو اولا میدونیم؟ عرفی. حالا این جمله که اول ابن ابی جمهور هم گفته اونم فقط عرفی منظورش بوده یا این چیزی که تو ادامه بحث میشه،
یعنی قاضی انجام محکمه قبل از
جمهور، این جمله نیست،
این جمله،
ولی الان این جمله مشهور است و با تفسیر به خصوص جمع عرفی مقبول هم هست و اولاش هم افعل تأییده، یعنی باید چیزی میده.
میگه که مراد از تر اعم از چی و چیه؟
طرح احده ما لمرجل فی الاخر که در باب تراجی اتفاق میفته، یکی فیقود ببین عبارت کنم و مراد به تر اعم من طرح عهده ما لمرجل آخر، یعنی طرح عهده ما رو هم میگیره. طبیعتا اون فردیگه چیه؟ طرح هر دویه که در تصاوته، یعنی میخواد بگه این جمعی که اینجا میگن هم در ظرف تعادل هست که تصاوته، هم در ظرف تخییر هست، هم در ظرف ترجیح هست، هر سهالت رو از جمع اولاست که در جمع عرفی هم هم میگن اولاست از هر سه. معلوم شد؟
بله.
همه اونم میگیره دیگه. خب عبارت قال شیخ ابن ابی جمعه، همه عبارت رو نیاورده، یه بخش رو که مد نظر بوده آورده، از اون عبارت ابن ابی جمعه رو تا وسط دل علی بخوابید. اینجا اگر اشکالی بود میپرسید.
این بحث استفسار
رو این توی این مسئله نیست، نه نیست، ولی اگه اول رو نمی کنی استفسار هم بیاره، یه تیکشه کمان که اون الاصل و فدیلن الامان هم توی این عبارت نیورده، تو صفحه بعد به عنوان وسطون لعلی ذکر کرده، داره که اونم تو همین عبارت رو ادامه شد، اون این تیکه رو نقل کنه، همان نمی کنه. حالا این تیکه رو که نقل کرده نگاه کنی اگه ایرانی دیت بپرسید این ملقی
از هم لکه
بچه
خونه این همین جهات تعبیر و دلالات
ظهور عرفی باید باشه،
این جهات تعبیر و دلالات هم دوباره یه قرینه
است، ولی از همه بهتر به نظر میاد که به اجماع علما رو تو همین بحث میده، یعنی وقتی عبارت تمام میشه شما میخوای ظهور گیری کنی زیر میشه، از اول همون میشه که مجمع علی علما است و مجمع علی علما هم جمع عرفی. چرا
مهمه
چون ببینید ما میخوام اینو به شما یاد میدیم اصل مطلب، که از اول نمیریم سراغ مرجحات و تعادل و تخییر، اول کیه؟ جمع. حالا این قا جمله یه بهانه میشه که این مطلب بحث بشه که جمع عرفی داریم و جمع تبرعی و اونی که تقدم داره جمع عرفی. حالا اگه ابن ابی جمعه نگذاره یه جور دیگه بالاخره ما اینو باید بیشم بودی که بگیم که اول جمع عرفیه بعد مرجعات، علتش هم
مجدشنیه؟
بله مجدشنیه
است، اصلا اگر کسی قائل بخواد باشه همین بتنم جمهوره و دونه که وزیگی که کسی قائل نیست که آقا جمع تبرعی میشه کرد.
خب اینا دارم میگن ابن ابی جمعه قائل بوده،
خود همین یه
چی قرینه است که آه این که من در آوردیه به درد نمیخوره، شما میخواه بگیم ابن ابی جمعه قائل بوده بعد از تو مد ابن ابی جمعه نشون بدیم، میگه نبودم از تو مد بعد نشون بدیم، ما حرفی رو که به کسی نسبت میدیم دالش بود از تو خودش در بیاد، این که من همینجور کلم رو نیزم و آفزا رو کلم بگم معلومه نمیگن، چون معلومه میگن
چون باز یه قرده پیدا کنیم
دیگه، در هر دو باید پیدا کنیم، اونهایی که تو مثل شیخ گفته و اوسقا هم شما گفتن مرادش اهم بوده قرینه شون استدلال ابن ابی جمعه بود الاصل و فدیلن الاعماله، کما اینکه اونا هم که گفتن جمع عرفی بوده دلیلش رو گفتم، اون به اجماع علمای و انتصاب به شیخ توصیه سری از دیگه مثل مجمل بین این راه غلطیه، الان بهتون میگم بعدها به چرا دردسر نشید، شما خیلی وقت داری شما یه سیستم آموزش میبینید مخصوصا اگر اون استاده که با شما کار میکنن دیگه اون هواشون رو نگن، همون مدل رو فقط آموزش میدن، یک پیش ذهنهای به این اساس پیدا میکن، بعد اگه اینطوری که شما حرکت میکنی حرکت کنید ببین چه مشکل ایجاد میشه، به محض اینکه با یه نظری رو میشی که با اون پیش ذهنهای خودتون هماهنگی نداره میاید میزنش کنید یا تعبیرش میزنش کنید، نهیجش چی میشه؟ از آراء مدارس دیگر فقهی اصولی و رجالی محروم میشید و در این فرض در بهترین وضعیت شما یه مدرس میشید، اونم مدرس در این حد که بتونه متن رو بفهمونه، یعنی متن کسانی که تو مدرسه شما بودن و مدرسه که آموزش دیدید بتونی به دیگران بفهمونه. و این قرار قد علال قاده نه هدف شماست نه هدف مؤسسه تخصصی است. و این فرض باید بزنید کنار. شما وقتی با یه حرفی رو میشید که به نظر جور نیست، بدون باید بری بگردید تو مدارس دیگر فقهی و اصولی که بودن آیا کسانی که این حرف رو میزدن چجوری میگفتن؟ این باید از عباراتشون در بیاری و اونجاها متوجه یه سری مطالب میشی که این مدرسه ها چی جدا میشن. نه چی میگم؟ اینا مثلا اینطوری میگفتن پس اون لباتش کار میکردن. بله، بعد از اینکه شما مدارس مختلف رو کار کردی و کلیت فقه و اصول در زمان خودت دستت اومد، دیگه حالا اگه یکی یه حرفی زد که میبینی تو هیچ کدوم این مدارس نیست، دو حالت داره. یا او باید نظریه پردازی باشه که حرف جدیدی زده باشه که معمولا اینم با شناخت اولیه قائل به دست میاد، یا اینکه اشتباه فهمیده مطلب فردی گفته. چون اگر کسی که میخواد از اونها نقل کنه اونها هیچ کدوم چنین حرفی نداشته. ولی این بدون این برخورد بخوای بکنی نتیجه جهل مرکب خواهد بود و این کار درست نیست. بعد از خود عبارات استشهاد کنید.
این خرص آقا هم یه سریعا لمس میشه
که من داره که نتونستیم به تعدیل ببریم دیگه. آره خب جمع تبرعی میشه همین ایشون هم الان هم نگفتیم، گفت همین میتونیم قرینه قرار بدیم برای اینکه منظورش جمع عرفی بوده. چون در جمع تبرعی مگه جایی میشه بالاخره یک چیزی میشه گذاشت کنار از هم و لذا خود شیخ در ادامه در رد قول ابن ابی جمهور میگه اگر ما بخوایم جمع رو چند تا بعد میکنه، یکیش اینه که اگر ما بخوایم جمع رو اهم از عرفی و تبرعی بگیریم روایات تعادل تراجی بلا مورد میشن، یعنی این همه روایات یا لغو میشن یا اگر هم باشه فرد نادر میشن و این قابل قبول نیست که خود شیخ اینو میگه. این عبارت همونو که اینهای قرنیان هم گفت و شما هم گفتید دیگران هم دارن که خود این فیض عالم تتمکم به زکر هم میزنه که بچه خود این هم میتونه قرینه باشه که این منظور جمع عرفی بوده. تو جمع تبرعی دیگه لم تتمکمی نداریم، همه جا میشه. خب حالا مطلب دیگه دستون اومد دیگه روی اصلا اقوال فرعی رو دیگه من نمیخونم اینجا که وقت بگیره. فقط دو تا نکته رو باید بحث کنم. میگه که دلیل ابن ابی جمهور علی اساس دلیل علی اعمال رو اونطوری که شیخ فهمیده که اینو جدا از اجماع توضیح داده دیگه، این رو چجوری جواب بدی؟ و بعد چرا ما این قول ابن ابی جمهور اگر حالا این داری اصلا اگه کسی اومد با ام من قائلم چجوری ما این رو رد کنیم و بر چه اساسی فقط در خصوص جمع عرفی اولویت را بپذیریم؟ خب الاصل فی دلیلن عن اعمال رو اگه کسی بگه و بخواد با این جمع تبرعی هم ثابت بکنه، اولی که توضیح بده اینو ببینم اصلا فهمیدید اصلا خود این که چجوری میشه مثلا شیخینا چجوری فهمیدن که این استدلال کنه بر مطلق جمع
وقتی اصل بر این باشه که اعمال
بشه. این اصل از کجا در آمد؟ از اینکه فرض ما در باب تعارض حجت شرعیه است دیگه. ما اینا کار داریم دیگه. خب پس اصلی که حجت شرعی عمل کنه. خب بعدش
بعد چون میفهمون اطلاق داره کلام این آقای
در جمهور. نه الان خب همین چجوری الان استدلال ما بکنیم بعد
اینکه چجوری هر دو تا حجت مدرکی اینا هر کدوم لولا معارض حجت باشن اینم حجت باشه، پس وقتی که امکان این باشه ما این دو تا هیچ بودن به حجت طرح نکنی تا اونجایی که ممکن باشه باید بریم سراغ جمع، دست از حجت رد نداریم. وقتی این تا اونجایی که ممکن باشه بخوایم بریم سراغش بالاتر یکی از امکانات اون هم جمع تبرعیه. از وقتی میگم اینجا بریم کلا جمع عرفی و تبرعی.
بعد شما اگه جای شیخ انصاری باشی کسی چنین استدلال را به شما بگه، ولی ما گفتیم منظور ابن جرمی نبوده به قید اون اجماع، ولی اگر کسی چنین استدلال را بگوید چه جوابی به اون میدید؟
ردش
میکنید.
امکانی که آقا گفتن در دامنه همون ظهورات و مواضع الفاظی که ما داریم شکل میگیره.
بله، اعمال حجت که فقط تو صدور نیست که بگید خبر واحد باید عمل کنن، تو دلالت هم هست، ظهور باید به اون ظهور هم عمل کنیم. بعد شما برای اینکه به صدور هر دو خبر عمل بکنی تو جمع تبرعی هر دو ظهور را فطر میکنی. پس این چه اعمالیست؟ این که حجت شأنیه باید عمل بشود تا اون جایی که ممکنه که قبول، ما هم قبول داریم، ولی کن شما اینجا این کار نمیتونی بکنی، چون شما تو جمع تبرعی درسته که به دو تا حجت خبر واحد داری عمل میکنی، ولی از اون بر دو تا حجت ظهور رو داری کنار میزنی. این اصل و فت دیدن ایمان بوده همه حجت های شأنیه هست، یعنی کل حجت شأنیه را اگه تو بتونی عمل بکنی بهتره. همینجا میفهمید چرا جمع عرفی آلاست، چون شما تو جمع عرفی به همه حجت عمل میکنی، چون ملاک در ظهور عرفه، این روز هم میتونم گفتم شخصی نیست، وقتی تو جمع عرفی میکنی مطابق با ظهور بعد الفصل، بنابراین هم به حجیت ظهور عمل کردی هم به حجیت صدور عمل کردی، به همه عمل کردی، ولی در جمع تبرعی حجیت صدور را عمل کردی ولی حجیت ظهور را کنار گذاشتی. لذا اون مثال معروف جمع تبرعی که اول مکاسب هم داشتید، ثمن العذرت سلطان لا بعث به العذره، شما اگه گفتی این مال عذره آدمی گیره، این عذره معقول و لحمه، اون غیر معقول و لحمه، درسته که هر دو خبر رو میگی من عمل کردم، تو اولی که گفت لا بعث به العذره تو عذره معقول و لحمه عمل کردم، اونا گفت سان از صدور تو غیر معقول لحمه، صدورا درسته، ولی هر دو ظهور را تو کنار گذاشتی، درسته؟ خب اینجا که خلاف حجت عمل کردی، پس اصل و دلیل اعمال درست، اما شکل به همه حجتش عمل میشه. شما اینجور جایی که داری جمع و تبرعی میکنی جفت ظهورها را داری کنار میذاری، همونطور که تعبد به صدور خبر سره مثلا حجت است، تعبد به ظهورم حجت است. لذا این رویه شما رویه قابل قبولی نیست. پس اگر کسی همینجا دقت کنید میفهمید چرا جمع عرفی اولاست، چون در جمع عرفی شما به همه حجت عمل میکنید، ظهور را هم کنار نمیذارید، چون ظهور امر عرفی است و عرف بعد از تفتر به اون شاهد جمع یا به اون چیزی که منشأ ظهور شماست داره اینو تصدیق میکنه، میگه ظهور همینه.
شما جمع عرفی هم شده به
100% ظهور، برای چون ظهور میشه همون جمع عرفی، همون ظهوره. مثلا وقتی من میدونم دعوه گوینده بر تدریجیت بیانه بگو
شاره
مطالب است، حالا وقتی یک مخصصی رو میبینم همون عرف میگوید که مراد جدی مولا از اول چی بوده؟ زیر بوده، و عرف است که قراره به اون ظهور حجیت بده و عمل بکنه. خب عرف وقتی برسه به اینجا، ولی تو چی گفته میگه مطلق گفته تو واسه من بسه میگه، ولی به اون چی منظورش بوده که برسه زیرش میکنه، بذار شما به همین حجت نهایت عمل کرد.
مثال
حدیدی تو مثال حدیدم ادعای ما این است که اگر عرف خطابی را ببیند که معلل است و علت دارد، از اون ور یک خطابی را ببیند که غالبا در وجوب به کار می رود ولی در استحباب می شود، اینجا وقتی با اینا ببینه چون ظهور خطاب معلل را قوی تر می بینه اونو قرینه قرار می ده که اون به قرینه این علتی که آورده که لازمش استحبابه، پس اون امر اون جنب اجتناب اجتناب استحبابی بوده، این اون علتی که برای وجود گفته میبینه اینجا نبوده دیگه، پس میگه پس اینم وجودی نداره. این ادعای باز اگر شما اینو بپذیرید این قرینیت میشه و اون جنب عرفی میشه، نپذیرید بگید عرف این حرفا نداره و علت رو قوی تر نمیبینه و اینا رو قبول نکنید، طبیعتا میدید جنب تبرعیه و زیر بارش نمیبینید. حالا اینم الان یاد گرفتید که اینکه جنب عرفی باشد یا تبرعی باشد با ارتکاز عرفی، حتی ارتکاز عرفی مجتهد نگه تو خیام بپرسید، مجتهد مراجعه میکنه به ارتکاز عرفیش، اگر تو ارتکاز عرفیش یافت جمع عرفی، نیافت تبرعی. خب شد؟ خب حالا اما عدم الدلیل علیه صفحه 20 وسط صفحه پیدا کردید؟ عبارت رو نگاه کنید تا بلقد یتخیل که در این رد اون استدلال اخرا استدلال فرضیه، دیگه میخوام بحثش کنم. این الان اگر کسی بگوید ولی جمع مثل همینه یه متن مطابقی دارد، یه متن انتظامی. من مطابقی ها رو حفظ میکنم، انتظامی ها رو کنار میذارم. اما شما اگر بخواید ترک کنید، هم مطابقی هم جوابش هم مثل همونه که اگر شما چهار تا متن رو حفظ میکردید خوب بود، اما شما دو تا رو میگیرید دو تا کنار میذارید دیگه، همه اینا ظهورن، چه فرق میکنه؟ هم با عدم و دلیل علیه عبارت رو نگاه کنید، تا بلقد یتخیل. زود نگاه کنید که این بحث تموم شد، فردا دیگه از جمعه برام که داخل بگید ایرادی هست؟ تو سال بود عبارت رو میخوندم منطقه، الان چون تابستون مدت کمتره عبارات ساده تر رو حواله میدید به خودتون، این باز اگه اشکالی دیگه گفتم دیروز از جمعه هم کنم، امروز از جامعه آقا من تمام میشه شما همیشه بخودید، شما باید پیش مطالعه کنید بوده جایی که عبارت ساده تره ارجاع میدم، جایی که عبارت سنگین تره خودم خب پس توی کار شما چی میشه؟ یه راه اینه که ما بیایم بریم سراغ تراجیم که صدور یک خبر را کنار بذاریم، درسته؟ و به صدور و ظهور خبر دیگر عمل کنید. یعنی دو تا رو بگیرید، صدور و ظهور دو تا رو بگیرید، صدور و ظهور رو یکی رو کنار بذارید. این راه ماست، دو تا گرفتید و کنار گذاشتید. یه راه هم کار شماست که صدور رو تو هر دو بگیرید، دو تا ظهور رو تو هر دو کنار بذارید. چه اولویتی بر هم دارن؟ که شما بگید اولا منتر. اگر ما تو تر یه صدور و یه ظهور را کنار می‌ذاریم، دو حجت را کنار میذارید، دو تا حجت هم عکس میکنید دیگه. شما هم توی جمع تبرعیتون چیکار میکنید؟ دو تا حجت را عکس میکنید که داره صدوره، دو تا حجت را تر میکنید که داره ظهوره. خب پس شما هم دو حجت میرید، دو حجت کنار میذارید، ما هم که دو تا حجت گرفتیم، دو حجت کنار داشتیم. پس چه اولویتی دارد جمع تبرعی بر تر؟ همینجا متوجه میشید اولویت جمع عرفی چیه. تو جمع عرفی همش عکس شده، هیچی تر نشده، نظام مقدمه. اما در جمع تبرعی شما صدورها رو عکس کردید، ظهورها رو کنار گذاشتید، ما ظهور رو عکس کردیم، صدور رو کنار گذاشتیم. چه اولویتی دارد راه شما و راه با که بگید اولا بلندتر؟ نمیتونن استاد
بگن که ما داریم تزریق میکنیم. صاحب
قال عبارت رو بفهمید. عبارت رو نگاه کن، فیدور الان. فیدور الان بین اینکه متعبد نشید به صدور ما عدل واحد که این کاریه که ما میکنیم. این اون مرجه دار رو میگیریم، غیر مرجه دار رو صدورش رو کنار میزنیم، درسته؟ اون ترجیح یدور الان بین این و بین کاری که شما میکنید تو جمع تبرعی تعبد نمیورزید به ظاهر واحد متفق علی تعبد به
واحد
هیچ کدام کل واحد علی فلام استقرار، شما به ظهور هیچ کدام اعتنا نمیکنید. خب چه اولویتی دارد راه شما؟ اون حالا هم بله که حتی از اون قرار
بوده یعنی
متفق
علا
تعب بوده ده همون شعنیه شد متفق علا تعب بوده به حجت شعنیه شد، حجت شعنیه زور همون واحد که همون زهور نه به واحد زهور صدور رو که اون عطف میکنه، زهور رو داره کنار میذاره. خب و بیاید صفحه 24 ردی که میکنه حاضا کنه، ردش اینه میگه آقا اصلا این حرفی که کسی بگه جمع چه مرفی چه تبرعی اولاست، این اصلا خلاف اجماعه. چرا؟ به خاطر اینکه بابا همه فقهای شیعه از قدیم مهمترین بحث اصولی که باید سر و کله میزن یکی همین مرجحات بود. اگر میخواستن جمع را اهم از عرفی و تبرعی بدونن که اصلا مرجعاتی نداشتن. شیخ مفید میگه تو زیل بحث اعلمیت حرف قشنگه، میخواد میگه میخواد بدونید که اعلمه که اعلم نیست، روایت نهید دفتش بگید مثلا این سعی یا سعی نیست. اگه این فقیه باشه خب سنده در میاره، یا بگید روایت رو معنا کن خب فقیه باشه معنا میکنه، یا تقیهش رو در بیار فقیه باشه در میاره. دو تا روایت معتبر من جمع الجهات که با هم تعارض دارند و جمع عرفی هم خواهد نمیجامونه. دو تا روایت معتبر که با هم تعارض دارن بذارید جلوش، بگی بسم الله چکار میکنی؟ اینجا معلوم میشه که اعلمه که اعلم نیست. این جمله شیخ مفیده. ببین یعنی همون عصر شیخ مفید هم این مرجعات خیلی مهمه. یه جای فنی هست که مثلا توش مشتهد مشخص میشه. اگر اینا جمع را چه عرفی و چه تبرعی اولا از طرح بگید میدانستن که اصلا این بحث خودش رفتود هوا، چیزی نمیموند برای مرجعات و این بحث ها، همه جمع داشت. روی این حساب این اهم دانستن جمع از جمع عرفی و تبرعی خلاف اجماع علماست قدیما و حدیثا. این نکته ای که شیخ میگه بعد و یک کمی که اون روایت لغو میشه، اینم از بیرون گفته، بعدم آخر سر اون حرفی رو که گفتم میگه، میگه بعید نیست که بگید بابا ابن ابی جمهورم نمیخواسته اهم بگه، نمیخواسته اهم بگه. اون جمله آخرش هم که میگه فعن ام کند توفیق هم که شما هم بزدون رسید فعن ام کند کجا بگید توفیق هم فعن ام کند کند توفیق بینه هما بلهم، یعنی یه وقت ممکنه این توفیق رو انجام داد، یه وقت هم ممکن نیست. و اگه جمع عرفی باشه که این هم کنه کنه داره که جمع تبرعی باشه، همیشه هم کنه. اون با این رو میگه ازا لم تتمکن من ذالک و لم یزحل لک وجهه فرجع الی العمل به هذا الحدیث. این هم باز معین دیگریست. لذا شیخ در پایان میگه که ما میتونیم اینو توجیه کنیم، بگیم منظور این بند خدا هم اهم نبوده، همونی که ما هم گفتیم. اگر جای دیگه شیخ عبارت نمی آورد که ابن ابی جمهور جمع رو هم آورده، ما همین گفتیم نظر نهاییشه و همون تفسیری که پروژه اینا دارن که مختار ما بود گفتیم همینه. ولی حیف که بعدا گفته است این را آمده میشه دیگه دکنه،
هم روایت لغو میشه،
روایت تراجی، این همه روایت تراجی یه مورد دارم همه جا هفتش دارم، فقط هفتش داشون تخییر دارم برادر من. یه سری ها موافق ستایی هست، یه سری ها دوتایی هست، یه سری ها یکی هست، کلی ما روایت تاراجی داریم. با هفتشتا چیه؟ منابع حدیثی ما که فقط مثلا اصول فقه مزفن نیست که آنه دوگه هفتا باید. اما ما تقدم هم بخونید تا وقت تحقیق کنید که بحث امروز تمام میشه. اون احازا کلور هم ببینید، از احازا کلور تا وقت تحقیق، اون دو خط قبل از اما متقدم، صفحه 24 هازا کلو که رد به این حرفه و بعدم نکته ای کرسته. بزن الان حواظشون پرد بشه
هازا کلو تا بعد
تا بعد تحقیق، از هازا کلو تا بعد تحقیق. کسی نگفته به اولا خود چیز تصریح میگه، خود ابن ابی جمهور میگه اولا افعل تعیین، اینو تصریح داره. بنابراین چه جمع را هم از عرفی و تبرعی بگی چه عرفی بگی، در هر دو صورت اولایی که ابن ابی جمهور میگه به تصریح خودش منظورش افعل تعیین بوده، کما این که اگر
هر دو نظر
اینجا هم به دست اختلاف زاری جدا قدیدن تو غیر ممکنه چون دست لسان همون ظهور
در همون ظهور اهل لسان بلاک ظهور هم قرینه هم قرینه عرفیه باید باشه، بله که اگر هم باشه میشه جمع عرفی. مثل این کاری که ما تو روایت حدید میکردیم علت رو، اینه ما که الان قبل از ما کردم، ما هم نهر میکردیم علت رو قرینه قرار میدیم که اون هم بشه استقبال بله و حله. البته ما طرح درس ها بر اساس برداشتی که از کلاس داریم میچینیم، ولی بر اساس برداشتی که از این کلاس داریم مثلا میگیم اینجور بحثا رو خودشون میتونن بخونن، اینجور بحثا رو نمیتونن بخونن، اینجور بحثا رو بگی نمیرن بخونن. بعد بر این اساس یه طرح درس میچینیم، میگم اینجاشو من با حاشیه میگم، اینجاشو بی حاشیه میگم، اینجاشو میگم بخونید. اینجاش هم اصلا نمیخوره. این یه رو حالا ممکنه بعدا معلوم بشه ما اشتباه کرده بودیم، مثلا قوی‌تر از اونی بودی که ما فکر کردیم یا ضعیف‌تر بودی. بذار خودتون متن رو ببینید، اگه جای ابهام ارادی بود بپرسید.
خود
یادتون نمیاد تلاوری دیگه. بله فردا ان شاء الله یه جمع‌بندی شیخ داره تو این وقت تحقیق، ولی حرف جدیدی نیست. اما حیف اون جمع‌بندی رو میگم. یه چند تا نکته هم راجع به جمع‌های موضوع می‌پرسم، احتمال میدم بلد باشید. اگر بلد بودید دیگه تفریعات شهید رو نمی‌خونید، میرید سراغ متکافئین. ولی اگه بلد نبودید خب چرا اونا رو شروع می‌کنید خوندن؟ الحمدلله رب العالمین. این فلش هم اکتسیم خواست بریزه چیزی نیزه
شما
تو برونی چیزی بذارید همه استفاده کنید. کلش اونجا هست، شما تا کجا رو بریزید تا اول متکافئین. آره من الان همین امروز سه چهار دو عوض کردم بر اساس برداشتی که از درس دیروز داشتم، دو سه تا عبارت بیشتر توضیح دادم. اصلا از اول تا چیزو تا از اول تا تعادل همه رو داشته باش. بریز چند صفحه است؟ بزنم چیکار بکنید بازش خیلی طرف نکرد مثلا یه جایی درسی دادم بود همشون مثلا این جایی شما خود جا نرفتیم این نمیشه هم بزرد اینجا ترزاد این چون جایی طبیعه دیگه بیشتر کار علمی بعد از نظر شاگردی که هم فردا جا بینم آخر درس کنم آخر درس که میپرسم روز اول بازم چه کنم فردا اگه ببینه همون قبل که آخر درس دیروز بلد بود این یعنی دو سوم کار از دست داد. چون شما تو زمان نمیتونی همه رو بگی، اصلا شدنی نیست. آقای تبریزی و آقای امشادی بهش از نخیر گفتش که آقای تبریزی من چند سال رفتم درس آقای خویی خرشم اصلا بروژه رفت دادم بعد در رفتم پیش آقای خویی گفتم آقای خویی خایده واسه من ندادم و کجا میاد گفت در گفتم درس اون و تو زودتر به من میگفتی بعدش گرده رو بیا درس اونی ما یک سه بوم میگیم دو سه بومش کناره شما به کار کن مطالبه یه جلسه جدا هم داشتن گرده آقای اشتهادی هم گفت امام یه درس عادی میگفت توی چیز اون مدرسه زیر کتاب خونه بعد میرم وجر خودش بعد که مثلا ما تو مباحثه اشکاله به نظام برسیم رفتیم پیشش بعد که تر میکنیم او چقدر دیگه اینجا مطلب بود که مثلا دیگه اونجا میگفت این همینه نمیشه تو درس همه رو بگی و نه باید هم بگی اون تو یه کلیاتی باید بگی بعد اون شاگرد ادامه رو بره بعد مثلا شاگردی که با کلاس تموم میشه فردا با کلاس شروع میشه دو سوم کار از دست رفته. مثلا
رابطه اصل
شرعی عمل
چیه؟
تخصص.
تخصص.
ولی
دیروز تو
بحث
دلیل
آموخاست تو دلیل تخصص نمیشه. تو دلیل چرا؟ تو یه سیره تو خود دلیل اعتبار هم هست. مثلا یه تعبد و شاخش اصلا این بحث رو دلیل آموخته.
خب دلیل آموخته.
دلیل آموخته. دلیل خاصی هم سیره داره. همون دلیل. نه، دلیل. نه اینکه میگه اون سیره نیست، هست دلیل سیره است اونتا حجیتش به نظر اون مدلولش
نسته
خبر ماهدی ها مدلولش نسته، یعنی قطعیه درسته که به لحاظ مدلول که نسته تعبدی نیست ولی به لحاظ صدور یه تعبد توش داریم و اونجایی که مدلولش هم زنی باشه میشه دو تعبد چون یه تعبد تو صدوره یه تعبد هم توی مدلول نظام میشه بکنه
حالا فصابت هم نصبار حالا ازاکار قطعی هم جمعی انجام
این حرف شما درسته نظام مرحوم امام میگه منتها نکته اینه که دوباره اساطات الحقیقه اعتبار خودش از کجاست؟ سیره است نصب هم تو دلالته اما بالاخره این صدورش دوباره یه خبره بگو
واحدیه
صدورش میگه بطین
نه نه اگر بخواد متواتر باشه که اصلا داخل باب تعارض نمیشه مگه همین الان نگفتیم که قطعیاً داخل باب تعارض نمیشن دیروز گفتیم اگر منظوری باشه که متواتر نست این که اصلا داخل باب تعارض نیست نست توی خبر واحد اصلا جمع نیست تو اگر متواتر نست باشه متواتر نست تخصص میشه متو از بحث خارجه بحث ما در قطعیاً نیست نزا اگر نست هم بخواد قطعی باشه جهاتش هم بگو
قطعی باشه
قطعی باشه نزا تقیه و نمیدونم توری و فلان هم قطعی باشه باز صدورش خبره
واحده
نزا یه تعبد اونجا داره بنابراین اگر دیگه توی دلالت و جهت و اینا هیچ تعبدی
نداشت
نبود یکی میشه برود اما یکی از اونا زندی بشه میگه قطعی من جمعی جهات نباشه میشه اون
مثلا اینو در مقابل این گذشته همین دیگه چون اذاکان زنی هم فعل جمله کل خاص زنی سند مثلا
خب نه برای اینه که میشه حکومت اگه خاصت مثلا زنی یا سند نبود
یعنی قطعی و سند بود
میشد ورود چون یه تعبد میشد
فقط در دلالت
فقط در دلالت بعد اینجا بعد اینو بگه اون میدونم ببین اون منجمی رو شما اینجا تفسیر میکنی این هم صدور هم جهت هم جد این از بحث تعارض میره بیرون
نه تخصص میشه
اصلا وارد بحث تعارض نمیشه که باید جمع و فرش بگی خارج میشه چون باب تعادل تراجی باید یکیش نمیشه که هر دو یا یکیش قطعی کامل باشه خب فقط این سوال میمونه که چرا اینجا زنی و سند رو گفت اون بالا نگفت به خاطر اینکه اینجا نه که دلالت این زنیه بنابراین به لحاظ صدور ممکنه متواتر باشه ممکنه واحد بعد اگه به لحاظ صدور متواتر باشه دیگه حکومت نمیشه میشه ورود به همین جد میگه خاص زنی سند که هم سند زنیه یه تعبد باشه هم دلالته ولی اونجا چون دلالت و جهت ها هم دلالت هم جهات هر دو قطعیان ببین خبر یه صدور داره این دلالت یه جهت داره چون دلالت و جهت هر دو قطعیان باهم با تعارضه پس قطعاً صدورش زنیه
باید باشه
لذا یه تعبد به لحاظ صدور داره پس اونجا نمیخواست بگه چون مشخص بود که قطعا صدور زنیه ولی اینجا چون دلالت زنیه هم احتمال پیدا میکنه که صدور قطعی باشه هم احتمال پیدا میکنه صدور زنی باشه و اگه صدور قطعی باشه میشه ورود لذا کلمه زنی و سند رو هم اضافه
میکنه مثلا دیروز که
توی جزوه هاشم رو توضیح دادم
کلاس بعدی اجازه برسه
تو همین جزوه اونجا احوال عام خاص این دکتر
تو اینجا فهمید ورود چه عرف